برای همه شما عزیزان بهترین ها را آرزو داریم و همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما ایم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما نوبت میرسه به برنامه منشور تلاش. این برنامه به بررسی و تحلیل فعالیت‌های سازمان‌های کشور در دوره انقلاب اسلامی می‌پردازه که امروز عملکرد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه موضوع این برنامه است.
گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ایم برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند.
نوانم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دل، ایران ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جاودانم، وطنم 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 وطنم.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه منشور تلاش خوش آمد میگم.
مشکل های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون دار هم بشه و همه ملت باید فریداد کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر. عصبانیت به خاطر اینه، یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 16 سال شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله.
دشمن از این ناراحت عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بدوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگرانه. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت اثر نیست. خب به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
در برنامه منشور تلاش با حضور همکاران و دوستان رسانه‌ای تصمیم داریم با یکدیگر به مناسبت 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمون و آغاز دهه 50 اون به عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و سایر عرصه‌های مهم کشورمون بپردازیم و بدانیم حکایت آن چرا که تا کنون انجام شده و آگاهی پیدا بکنیم از برنامه‌ریزی‌های اونها برای آینده. آنچه که برای مردم انجام شده می‌شود و خواهد شد. در برنامه امروز منشور تلاش، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و میهمانان ویژه ما جناب آقای دکتر روح الله کهن‌هوش نژاد، مدیر کل اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و جناب آقای دکتر محمد آخوندی، قائم مقام بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله. ۳۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین شما عزیزان میتونید رادیو نمای شبکه گفتگو رو در کانال های سیما در کانال شماره ۲۱۲ پیدا بکنید و از اون طریق هم ما رو همراهی بکنید. با نصب اپلیکیشن ایران صدا هم همیشه میتونید تمام شبکه‌های رادیویی رو به خصوص شبکه رادیویی گفتگو رو همراه خودتون داشته باشید. همراهان گرامی برنامه منشور تلاش، تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار خواهید داشت. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز منشور تلاش از رادیو گفتگو باشید.
یک هفته
با رادیو گفتگو،
صدای اندیشان.
الهی، به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه منشور تلاش. یک بار دیگر 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر روح الله کهن‌هوش نژاد، مدیر کل اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خوش آمد خدمت جناب آقای دکتر محمد آخوندی، قائم مقام بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و تبریک میگم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، یوم الله 22 بهمن و با گرامی داشت یاد و خاطره امام و شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه سید شهدای مدافع انقلاب و حرم سردار شهید قاسم سلیمانی در خدمتون است.
ممنون از همراهیتون در برنامه امروز منشور تلاش. دو تن از خبرنگاران هم برنامه بنده رو همراهی میکنن، جناب آقای برهان محمودی خبرنگار خبرگزاری مهر. سلام، خوش اومدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو و همینطور مهمانان محترم و چلو میکنم سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب رو تبریک میگم خدمت همه شنوندگان.
ممنون از همراهیتون. و سرکار خانم هاجر خلیل ارجمندی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
ممنون از همراهیتون. این دو بزرگوار اگر در خلال برنامه سوالی، مطلبی، نکته‌ای بود، خوشحال خواهیم شد که از مهمانانمون بپرسن. خب جناب آقای دکتر کوهن هوشنژاد، اگر موافق باشید گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. به هر حال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله در سال 1368 تأسیس شد. یک نگاه خیلی اجمالی رو داشته باشیم به عمل کرده این ستاد در گام اول انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در ابتدای عرایزم گرامی می‌دارم یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم، شهید قاسم سلیمانی و همرزمان ایشون. همونجور که فرمودید، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام یکی از نهادهای انقلابی زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری هست که در سال 1368 با حکم حضرت امام در واقع تأسیس شد که در واقع مدیریت اموال ذیل اصل 49 قانون اساسی و بخشی از اصل 45 قانون اساسی رو به عهده داره که حالا اگر لازم بود این موضوع رو من در ادامه بیشتر توضیح میدم. این ستاد در واقع به عنوان یک نهاد انقلابی از همون ابتدای تأسیس در واقع با حکم حضرت امام و بعد هم با تدابیر مقام معظم رهبری همواره در واقع در مسیر اجرای منویات رهبری نظام و ولایت فقیه قرار داشته و این اموال رو صرف در واقع خدمت رسانی به محرومین و در ادامه در واقع اشتغال زایی و محرومیت زدایی در مناطق محروم کرده که حالا به هر حال ستاد در واقع به تناسب در واقع فعالیت‌های خودش سال به سال بلوغ بیشتری پیدا کرد، در واقع این فعالیت‌هاش سازماندهی بیشتری پیدا کرد تا اینکه در واقع این بخش اجتماعی و اقتصادی خودش رو تکمیل کرد تا سال 1386 که در واقع به صورت رسمی بنیاد برکت رو با مأموریت اشتغال زایی و تمام‌سازی مناطق محروم تأسیس کرد و فعالیت‌های اقتصادی خودش رو هم در واقع در همین راستا ادامه داد و از سال 1393 به بعد هم تمامی فعالیت اقتصادی خودش رو متمرکز در مناطق محروم کرد و تا اینکه حالا این در واقع شمای کلی یک خدمت عرض میکنم باز شالله حالا به جزئیات وارد میشیم و تا سال 1396 که مؤسسه دانش بنیان برکت رو جهت ورود به در واقع زیست بوم دانش بنیان کشور به اقتضای در واقع بحثای مربوط به اقتصاد دانش بنیان و اهمیتش در چارچوب اقتصاد مقاومتی تأسیس کرد و در سال 1397 هم در واقع بنیاد احسان رو با هدف توسعه فعالیت‌های اجتماعی و حمایتی خودش با مشارکت مردم در واقع تأسیس کرد و الان در واقع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نهادی هستش با مأموریت اصلی محرومیت زدایی، اشتغال زایی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
بله، ممنونم از شما. پس دو تا بنیاد ما در واقع در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داریم، بنیاد برکت و بنیاد احسان. آیا بنیاد دیگری هم
این مؤسسه دانش بنیان برکت هست که خدمتتون عرض کردم
که میاد زیر مجموعه همون بنیاد برکت؟
نه، در واقع در عرض هم دیگه قرار دارن، در زیر مجموعه بنیاد برکت نیست.
بله،
در واقع دو تا بنیاد، یک مؤسسه و یک بخش اقتصادی که حالا در واقع میشه گفت به طور کلی 4 مجموعه اصلی ستاد رو تشکیل میدن.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر آخوندی. برای ما از بنیاد احسان بگید. به هر حال آقای دکتر کهن‌هوش نژاد اشاره کردن که در سال 96-97 تأسیس شد. از مأموریت های این بنیاد بگید، با چه هدفی تأسیس شد و تا به امروز که خیلی هم ازش نمیگذره، تقریبا 2 سال 1 سال خورده ای، چه عملکردی رو داشتن؟
بله، همونطوری که آقای دکتر فرمودند، به هر حال ستاد اجرای فرمان حضرت امام در طول سالهایی که از تأسیسش گذشته خب اهداف مختلفی رو دنبال کرده. انقلاب اسلامی ما در واقع انقلاب اسلامی به تعبیر حضرت امام مستضعفان و پابرهنگان بود و در واقع اونها صاحبان اصلی انقلاب بودن. ستاد اجرای فرمان حضرت امام در طول این سالها مشغول خدمت رسانی و محرومیت جدایی و توسعه و پیشرفت در مناطق محروم کشور بوده. خب بخشی از فعالیت‌های ستاد در طی این سال‌ها فعالیت‌ها در حوزه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی بوده. همونطوری که فرمودن در حوزه‌های مثل مجلس سازی، اشتغال، اینها کار انجام شده، اما حمایت‌های اجتماعی هم در بخش‌های مختلف ستاد در طی این سال‌ها انجام می‌شد. در انتهای سال 96 در واقع یک تصمیمی گرفته شد که همه این فعالیت‌های اجتماعی در یک جا در واقع متمرکز بشه و از اون طریق این حمایت‌ها در سراسر کشور انجام بشه و به نام بنیاد احسان در واقع اینجا متمرکز شد. بنیاد احسان امروز وظیفه اصلیش در واقع حمایت‌های اجتماعی و کار مردم پایی است. یعنی معنیش اینه که همه حمایت‌هایی که داره ستاد انجام میده از طریق خود مردم و گروه‌های جهادی. یعنی اصل در احسان کار توسط گروه‌های جهادی است که حالا من در ادامه میتونم توضیح بدم خدمتتون که ما در واقع شاید بیش از 1500 گروه جهادی امروز با بنیاد احسان در سراسر کشور دارن همکاری میکنن و بیش از 100,000 نفر در این گروه‌های جهادی دارن کمک میکنن در بخش‌های مختلف. بله. که ما در واقع در ادامه برنامه من میتونم ریز این مطالب رو که در چه حوزه‌هایی ما داریم کمک میکنیم، فعالیت میکنیم، حمایت میکنیم و شکلش چیه و ادامه برنامه‌مون در سال‌های آینده چه خواهد بود رو با جزئیات بیشتر بگم. اما به صورت خلاصه اینه که همه حمایت‌های اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با کمک مردم و گروه‌های جهادی امروز از طریق بنیاد احسان انجام میشه.
بله. پس حمایت هم حمایت های اجتماعی هست.
بله، جزئیات زیادی داره که حالا در طول برنامه هر وقت فرصت بیشتری باشه عرض میکنم.
ممنونم از شما جناب دکتر کهن‌هوش نژاد. در مورد اینکه فعالیت های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رو عنوان کردید که یه بخشیش در بحث محرومیت زدایی است، اشتغال افزایی و در واقع این فعالیت ها متمرکز میشه در مناطق محروم و کمتر برخوردار. یه مقدار از جنس این فعالیت ها برای ما بگید، چه اقداماتی صورت گرفته، اگر مدرسه ای ساخته شده، اینکه کدوم منطقه محروم هست رو چطور در واقع تشخیص میدین، آمایش سرزمینی رو انجام دادید و این ارتباط رو چجوری ایجاد میکنید بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و مناطق محروم و کمتر برخوردار؟
ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم در ابتدای عرایزم، ستاد اجرایی در واقع همواره اسناد بالادستی رو سرلوحه کار خودش قرار میده در انجام مأموریت‌هاش. ما الان در واقع در دهه 90 که در واقع اواخر دهه 90 هستیم، دهه 90 شمسی، 3 سیاست اصلی رو مقام معظم رهبری، 3 در واقع سند بالادستی رو در واقع ابلاغ فرمودن. یکی سند اقتصاد مقاومتی هست، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی سند در واقع گام دوم انقلاب اسلامی و یکی هم در واقع دامگذاری امسال به عنوان رونق سال، رونق تولید. ستاد اجرایی هم در واقع فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی خودش رو در این چارچوب انجام میده. به چه صورت؟ به این صورت که در واقع ما به دنبال فعالیت در زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور هستیم و در مناطق محروم. این سوال بسیار خوبی بود که در واقع فرمودید که اینکه ما چگونه تشخیص می‌دهیم. ما بر اساس یک مطالعه‌ای که چندین سال پیش با کمک یک دانشگاه کشور انجام دادیم، اطلسی رو تدوین کردیم به نام اطلس مناطق محروم که توی این در واقع بر اساس اسنادی که وجود داشت و بر اساس مطالعات میدانی و مطالعات آکادمیک و دانشگاهی بخش‌های محروم کشور رو شناسایی کردیم، اینها رو طبقه بندی کردیم، طبقه بندی خیلی محروم و حالا کمتر محروم و اینها با طبقه بندی های مختلف، و مزیت های اینها رو شناسایی کردیم که در هر منطقه چه مزیت هایی هست. لذا این نقشه راه ما شد در واقع در شناسایی مناطق، اینا به نوعی شاید یک جوری آمایش سرزمین هم بود، نه به اون آمایش سرزمین به گستردگی کاری که دولت انجام میده، ولی برای در واقع مناطق محرومی که می‌خواستیم شناسایی کنیم بر اساس شاخص‌های ترکیبی که تو اون مطالعه هستش و درجه بندی مناطق محروم و شناسایی در واقع مزیت‌های اونها. این در واقع سند اول کاری ما بود که به عنوان اطلس مناطق محروم این رو در واقع ازش استفاده می‌کنیم. نکته بعد این که ما در واقع در بنیاد در مجموعه ستاد برای بحث اشتغال زایی، پیش از آن که بیایم وارد بحث اشتغال زایی بشیم، اومدیم یک سری الگوهایی رو طراحی کردیم که در واقع با الگو با کمک این الگوها بیایم این در واقع اشتغال ها رو و فرصت های شغلی رو ایجاد بکنیم. در مجموع میشه به تعبیر گفت که 7 الگوی اشتغال زایی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام طراحی شده که در واقع 3 الگو الگوهای مربوط به بنیاد برکت هست در مناطق محروم که معروف است به الگوهای اجتماع محور، بنگاه محور و تسهیلات محور. اجتماع محور که حالا باز به چند تا آیین‌نامه داره، آیین‌نامه آفتاب و آسمان و مهتاب که حالا در این برنامه شاید فرصت نشه همه اینا رو در واقع توضیح داد، ولی در واقع ماهیت کلی این بخش اجتماع محور تمرکز روی کسب و کارهای خرد و خانگی هست در مناطق محروم با مشارکت مردم. یعنی ستاد در واقع با ایجاد و با تکیه بر منابع راکد و ظرفیت‌های راکد مردم. من اگه بخوام مثال بزنم، فرض فرمایید که برای راه اندازی اینها هم بیشتر در واقع بخشای کسب و کارهای تولیدی هست، مثلا 70% این کسب و کارها تولید مواد غذایی هست، مثلا فرض فرمایید تولید عسل هست، تولید گوشت هست، تولید تخم مرغ هست. اینها ما خیلی از اینها هم الان کمبود داریم در کشور و ستاد هم برنامه ریزی کرده که با همین کسب و کارهای خرد و خانگی بخشی از در واقع کمبود کشور رو در واقع جبران بکنه
با نگاه پایدار دیگه، یه اشتغال پایدار.
این در واقع تو این آیین‌نامه های آفتاب و آسمان و سحاب که خدمت رو عرض کردم، همه اینها در واقع با نگاه پایدار، با نگاه این که پس از اطمینان از بازار، پس از اطمینان از در واقع بازار محصول و ادامه دار بودن کار و اینکه ما اصلا نیاز داریم، مثلا گوشت خاطرتون هست مثلا پارسال یا سال قبلش خب یک بحران قیمتی داشتیم، الان ما تو سیستان بلوچستان رفتیم در واقع با ظرفیت‌های راکد اونجا در واقع تونستیم یه بخش زیادی از گوشت کشور رو الان در واقع داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم تا الان 10% هم در واقع از این در واقع کسری گوشت هم جبران شده. این یک محور هست، کسب و کارهای اجتماع محور که حالا آمارهاش هم انشاءالله جلوتر
حتی اگر افزایش هم پیدا بکنه. حالا مثال گوشت رو از دستاری زدید، ما واردات هم حتی داریم،
بله ما
که میتونه قطعا جلوی واردات هم گرفته
بشه. قطعا یک بازار تضمین شده ای ما قبل از اطمینان از بازار وارد هیچ کدوم از این کسب و کارها نمیشیم. در همه این کسب و کارها هم یک در واقع کتابچه‌ای داریم به اسم مهتاب که در واقع یه جور طرح تجاری بیزینس پلن هست که اون کارآفرین در واقع میاد و بر اساس اون یا آموزش میبینه که برای راه اندازی فرض فرمایید یک واحد تولیدی گوشت یا یک واحد تولیدی عسل یا هر چیز دیگه‌ای چقدر سرمایه نیاز داره، چه در واقع زیرساخت‌هایی نیاز داره، و ما این سرمایه رو بخشیش رو با همین منابع راکد مردم، یعنی فرض فرمایید ممکنه که گاهی اوقات حتی تا 70% منابع مورد نیاز برای راه اندازی اون کسب و کار از طریق یک استبل فرض فرمایید که راکد یک روستایی تامین شده، یعنی اون استبل رو داشته یا اون محوطه رو داشته یا اون در واقع دام رو داشته، ولی باید در واقع آموزش میده. در کنارش حالا تسهیلگرانی رو آموزش دادیم، آموزش میدیم هر سال که اینها بیان. حالا مدل های بنیاد برکت خیلی مدل های در واقع متنوع و با ویژگی های خیلی خاصیه که حالا وقت زیادی رو میگیره توضیح دادنش،
بخش بعدی، یعنی ما از اینجوری خدمت عرض کنم که در حوزه اشتغالزایی ما از کسب و کارهای خرد و خانگی این زنجیره رو داریم تا کسب و کارهای کوچک و متوسط، تا کسب و کارهای دانشمند و تا بنگاه‌های بزرگ. اجتماع محور اون میشه در واقع خرد و کوچک. در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط در واقع مدلی داریم در بنیاد برکت تحت عنوان مدل بنگاه محور که مشارکت می‌کنند با کارآفرینان مناطق محروم بر اساس عقود اسلامی، با در واقع مشارکت کمتر از 49% در واقع بنیاد برکت و 51% کارآفرین، و اون کارآفرینان عمدتاً کسب و کاری داشتن، نیاز به سرمایه در گردش داشتن که اینا وام بانکی را ما کنارش میاریم. یعنی ما در واقع در مجموع همه این طرها چیزی حدود 30% منابع مالی خود ستاد یا بنیاد برکت هست. این منابع رو ما با منابع راکد مردم و با منابع بانکی این رو میرسونیم به یک کسب و کار تبدیل میکنیم. پس این بحث بنگاه محور هست
و 49% که در اختیارتون هست رو در واقع برهه زمانی براش تعیین میکنید.
بله بله
که واگذار
بله
بشه.
این خدمت عرض میکنم که ما الان چیزی حدود 240 بنگاه رو واگذار کردیم پس از اطمینان از پایداریش و ادامه دار بودنش، از 350 مشارکتی که بنیاد برکت در طول این سالهای حدود 10 سالی که در واقع تو این حوزه فعالیت میکرده، از در واقع 350 مشارکت چیزی حدود 250 مشارکتشون خارج شده و کسب و کار داره در واقع الان کار خودش رو دنبال میکنه و ادامه داره. حوزه دیگه ای که بهش وارد شدیم حوزه کسب و کارهای دانش بنیان هست که دیگه این الان بحث دانش بنیان هم اهمیتش دیگه بر کسی پوشیده نیست. ما در حال گذار از اقتصاد نفتی هستیم که این گذار یک بخشیش به قولاف اجباری بوده به دلیل تحریم و اینها، یک بخشیش هم چاره‌ای نیست، یعنی در واقع اقتصادهای منبع محور رو به پایان هستن. و حالا من اینا باز سریع بگم که اطاله کلام نشه، در حوزه دانش بنیان هم در حوزه در واقع استارتاپ ها و اینها از مراحل ایده، چون میدونی این مرحله اقتصاد دانش بنیان از مرحله ایده شروع میشه تا مراحل رشد و حالا بلوغ کسب و کار و اینها که در واقع در تمام این مراحل ورود پیدا کردیم. الان مؤسسه دانش بنیان برکت به زعم فعالان در حوزه اکوسیستم و زیست بوم دانش بنیان یکی از در واقع پیشروترین مؤسسات هست در بسیار از استارتاپ هایی که الان من اسم نمیبرم، شاید در واقع در طول زندگی روزمره اونم باهاش برخورد داریم. سرمایه گذاری مؤسسه دانش بنیان برکت هست که در واقع 6 شتاب دهنده تشکیل شده برای این در واقع توسعه ایده ها. حالا خود مفهوم شتاب دهنده هم اینجا فرصت نیست خدمتتون عرض بکنم، در واقع 4 تا 5 تا صندوق در واقع تأسیس شده و صندوق پشتیبانی با اسم صندوق فراصندوق هم تأسیس شده که اینا همش برای حمایت از این در واقع استارتاپ ها و اینا هستش. و حوزه بنگاه های بزرگ که در واقع چند تا پروژه بزرگ اقتصادی رو داریم که اینها رو هم داریم در واقع در مناطق محروم ایجاد میکنیم که بعد داریم دنبال میکنیم بهره برداری میکنیم که حالا اگر لازم باشه من باز آمار ریستر اینها رو و نمونی از پروژه های بزرگ ستاد رو در مناطق محروم و اهمیتشون رو و پیامدهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی اینها رو اگر لازم باشه خدمت
شما حتما در ادامه برنامه شنونده خواهیم بود. ممنونم از شما جناب آقای دکتر آخوندی. اشاره کردید به گروه های جهادی که در بنیاد احسان شکل گرفته با فعالیت ها و اهدافی که تعریف کردید. این گروه های جهادی جنسش با گروه های جهادی بچه سازندگی کشور متفاوته یا اینکه نه فعالیت ها متفاوت هستن، اسم ها یکیست؟ یعنی میخوام ببینم آیا موازی کاری های صورت میگیره یا اینکه نه بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جایگاه خودش رو در بحث مناطق محروم برای خودش متصور میشه، فعالیت میکنه، بسیج سازندگی به همینطور، حالا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همینطور و سایر نهادهایی که وجود دارن.
بله، همونطور که عرض کردم گروه های جهادی که در واقع دارن با بنیاد احسان کار میکنن، خب برخیشون ممکن است مشترک باشن، اما ما امروز در واقع یک سامانه داریم به نام سامانه دنیای احسان که تقریبا همه کارهایی که داریم انجام میدیم از طریق این سامانه است. گروه های جهادی اومدن در این سامانه ثبت نام کردن، ویژگی های خودشونو گفتن، تعداد افرادی که دارن رو گفتن، حوزه عملشون رو گفتن، مناطقی که کار میکنن رو اونجا اعلام کردن و اینها در واقع دارن با